أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 24 زندگی با امام عصر سلام الله علیه. در بخش اول جلسه به احترام ایام شهادت امام عسکری سلام الله علیه نکاتی رو پیرامون اون وجود مقدس عرض کردیم و بعضی از نکات اعتقادی مربوط به اون سخنان رو هم اشاره کردیم. از اونجا که ما چند جلسه‌ای توفیق پیدا نکردیم به جهت زیر وقت که خدمت اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه مجمعین عرض ادب کنیم، من ادب میکنم در ابتدای این بخش از بزرگواران و شهدای کربلا نام و ذکری میآوریم و اتفاقا باز در ذیل و اینها هم نکته هایی هست که خدمتتون عرض میکنم. بعد انشالله ادامه بحثی که داشتیم رو پیش میریم. یکی از کسانی که در کربلا به شهادت رسیده است تحت عنوان ابو سمامه عمرو ابن عبدالله ساعدی است. ایشون یا کسان دیگری به نامهای دیگری مشهورند به این که وقت نماز را به وجود مقدس امام حسین علیه السلام یادآوری کردند. یعنی در بعضی از نقلها این یادآوری وقت نماز به کسان دیگری هم نسبت داده شده است. تعبیری که در نقل آمده این است که ابو سمامه با سه نقطه اومد خدمت حضرت گفت یا ابا عبدالله نفسی لکل فدا، جانم فدای شما، انی ارا هاولائه قدق تربو منک، من میبینم که اینها به شما نزدیک شدند، این دشمنان، این بدخواهان. ولا والله، نه به خدا سوگند، لا تقتل حتی اقتل دونک ان شاء الله. یعنی رسول الله، شما کشته نمیشوید مگر اینکه پیش از کشته شدن شما ما کشته شما شده باشیم و فدای شما شده باشیم. و احب ان القا ربی، و من دوست می‌دارم خدا را ملاقات کنم، به لقای خدا برسم. و قد صلیت هذه الصلاة التي دنا وقتها، در حالی که این نمازی که الان وقتش رسیده خوانده باشم. من دوست دارم این وقت نمازی که الان رسیده رو بخوانم و بعد فدایی شما بشم و انشالله ما نمیگذاریم که شما پیش از ما به شهادت برسید، ما همه فدایی شما میشیم. وجود مقدس امام حسین علیه السلام فرمودن ذکرت الصلاه، نماز را یادآوری کردی. جعلک الله من المصلین الذاکرین، خدا تو را نمازگزاران اهل ذکر قرار بده. نعم هذا اول وقتها، این اول وقت نماز است، نماز اول وقت. سپس فرمودن سلوهم، از اونها بخواهید ان یکفوا عنا حتی نصلی، از ما دست بردارن تا ما نماز بخوانیم. توجه کنید، میخوام دو تا نکته اعتقادی اخلاقی عملی از این فرمایشات استخراج کنم. هر جاش برای شما قابل قبول نبود یا سؤال ویژه‌ای بود بفرمایید، ولی اگر مطلب خاصی در برابرش نفرمودید، یعنی شما این عرض بنده و نوع استدلال بنده براتون قابل پذیرش بوده. خب توجه کنید، اونایتون که ترجمه رو یادداشت کردید یا اونایی که متن عربی رو یادداشت کردید یا بعضیا که سرچ میکنن گاهی اوقات، الان سؤاله ها، شما از این تعبیری که من خواندم راجع به گفتگوی وجود مقدس امام حسین علیه السلام و جناب ابو سمامه، این را می فهمید که یک، نماز مهمتر است از دفاع از حجت خدا؟ دو، این را می فهمید که امام حسین علیه السلام دارن فدای نماز می شوند؟ سه، این را می فهمید که همه عاشورا برای نماز بوده؟ چهار، این را می فهمید که امام حسین غافل از وقت نماز بودن؟ حضرت حسن حواسشون انقدر پرت شده بوده لازم بوده که به حضرت تذکر بده، و جملاتی مشابه اینها که در جامعه یا به صورت بنر یا به صورت سخنران یا به صورت مداح یا به صورت برنامه مستند تلویزیونی یا هر شکل دیگری بیان می شود. من این تعبیر رو مخصوصا خواندم، معمولا مقیدم جملات اصحاب یا سوال پرسنده ها رو عربیشو نمیخونم، اما ترجمهش رو اکتفا میکنیم، مهم و فرمایش خود حضرته، ولی اینجا من این کلام ایشون رو خواندم. آیا از این جملات شما این حرفا رو متوجه میشین؟ یه نفری در بحبوحه جنگ آمده گفته ابن رسول الله من دوست دارم این نمازی که الان وقتش شده تا پایان وقتشم وقت دارم که بخونم، دوست دارم این نماز رو بخونم بعد خدا رو ملاقات کنم، حضرتم دعاش میکنه. مثل من و شمایی که میدانیم امروز شیر خریدیم توی یخچال هم گذاشتیم، یه 10 دقیقه 5 دقیقه دیگه هم دوست داریم بریم شیر رو توی یخچال برداریم، ولی پسر ما دختر ما میره یا برای جلب رضایت ما یا با هر علت دیگری میره یه لیوان شیر خوشگل میذاره توی ظرف و سینی میاره، من دعاش میکنم میگم انشالله خدا بهت از شیرهای بهشتی بده. آیا این معناش اینه که من فدایی شیرم؟ این معناش اینه که تو اگه شیر نمیوردی من دیگه هیچ وقت شیر نمیخوردم؟ یه همچین معنایی از این جمله در میاد؟ اگر به نظر شما این معانی استخراج می شود از این ظاهرا، این که من دوست دارم از این یه چیزی در بیاورم، اون یه حرف دیگه است. ببینیم مثلا من خوشحال نمیشم که روز عاشورا مثلا تمام شهر نماز جماعت بخونن، چرا؟ ولی اگر از این در میاد شما من بگی، پس خوشحالی خودمون یا حس خودمون الان نمیخوایم به این منتسب کنیم، ولی اگه از این در نمیادم اعلام بفرمایید نه اینا در نمیاد توش. سوال روشنه دیگه. یه موقع من میخوام یه کاری بکنم، یکی از مصادیق تفسیر بلعی قرآن اینه، من الان میخوام یه کاری بکنم، میرم تو قرآن میگردم یه آیه پیدا میکنم، بعد این آیه رو یه جوری توضیح میدم که کار خودم رو توجیه کنم. مثالی که همه شما باهاش آشنا هستین مثنا و ثلاثه و رباع است. من میخوام یه کاری بکنم، اگر در قرآنم مثنا و ثلاثه و رباع نبود یه فکر دیگه میکردم. خب من میخوام یه کاری انجام بدم، میگردم در مفاهیم قرآن یه چیزی پیدا کنم که خودم با وجدان راحت تری پیش بروم. نمیخوام الان نفی کنیم و بگیم آیه قرآنی معنا رو نمیدهد، نه او توضیح داره، ولی چون جمع خانم ما با این تعبیر آشنان از این مثال روشن استفاده کردیم. یه موقع من میخوام یه کاری بکنم، میخوام یه خریدی بکنم، در قرآن یه چیزی میگردم پیدا میکنم برای اینکه این خریده رو انجام بده، ولی یه موقع آیه قرآن این را میگوید، حدیث این را میگه، الان کجایی میشه فهمید که امام حسین شهید راه نمازن؟ شما میخواید بچه تون رو نماز خون کنید، بچه تون کاهل نمازه، معلمی شاگردتون رو میخواد متذکر به نماز کنید، میگید امام حسین کشته یه نماز است. این جمله رو از کجا میگی؟ من نمیخوام بگم الان این جمله غلط است و درسته، میگم سندش کو. آیا معنای این اینه که امام حسین اصلا به نماز توجه نمیکردن این آدم نبود؟ از کجا این در میاد؟ پس به یه عبارتی من با چند تا سوال بعضی از مفاهیم رایج در جامعه را در واقع براش پاسخ دادم بدون اینکه جوابی داده باشم. گفتم بود شما حالا هرچی بنر یکی گنده تر بود که حتما حرفش راست نیست. البته یه اصطلاحی هست تو روانشناسی رسانه میگه هرچی دروغ بزرگتر باشه افراد راحت‌تر باور میکنن و زودتر باور میکنن. ما نسبت دروغ نمیگیم، میگیم انشالله همه نیت چون انشالله 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 نیت چون خیر. ولی آخه این در نمیاد توش. شما میخوای بچه بگی نماز بخون، بگو نماز بخون. ولی اگر دهی اول محرم گفتی امام حسین برای نماز کشته شد، باید سند بیاری، باید بگی از کجا این حرفو میزنی. شما میتونی بگی ما دوست داریم در کشورمان مردم به نماز توجه بیشتری کنن، خیلی عالی. ما دوست داریم روز عاشورا همه نماز جماعت وایسن، خیلی عالی، خیلی خوب، هممون خوشحال میشیم. اما اگر شما از این در آوردید که اجازه دارید مجلس سید الشهدا سلام الله علیه را به هم بزنید و پشت نماز جماعت بخونید که منظر خان رسولی این توضیح و اوائل محرم عرض کرد، و کجا اینو در میاره؟ این که خانوم صابخونه اگر تو مجلسش روزه بگیره، خانومی از خانومات تو مجلسش روزه بگیره، یکی از استرابهاش اینه که اگر وسط منبر یا مدعا صدای اذان بیاد مجلسش به هم بریزه. چرا این استراب میگیره؟ کی گفته باید همه بلند شه نماز حال وقتشون بخونه؟ چی میتواند بگه همه اینا که الان بلند شدن همیشه نماز اول وقت خونن؟ به امام حسین که میرسه همه باید تعطیل کنن. این عمل ظاهر زیبایی داره ولی معلوم نیست باطنش چقدر زیباست. من تعبیر استفاده از شیطان رو نمیدونم این حرفا استفاده نمی کنم چون راجع به مجلس امام حسینه. این یه نکته هم اعتقادی و هم کاربردی. نکته دومی که از این استفاده میکنیم این است که بندگی خدا همیشه برای حضرات معصومین علیهم السلام شیرین است، منتها باید دید این بندگی الان مصداقش چیه. برای ماها گاهی اوقات به عنوان مربی، چون اکثرا مادر هستین الحمدلله، اونایی هم که مادر نیستن انشالله خدا به زودی زود به مقام شایسته مادری اونها رو مفتخر بکنه، چون مادر هستید در مقام تربیت، ما گاهی بندگی را جوری جلوه میدهیم که بر بچه ها سخت میشه. من یکی از مدل‌های سخت بندگی را برای شما و دخترانتون مثال میزنم، یه مدلش هم برای شما همسرانتون و پسرانتون مثال میزنم. خب بعد شما ببینید آیا ما در مسیر تربیت و کمک به جامعه، چون میخوایم گلیم دیگران هم کمک کنیم یه تکونی بخوره دیگه، آیا ما اینجوری عمل میکنیم یا ما جوری عمل میکنیم که بندگی به هر نوع شیرین و گوارا باشه؟ از بندگی هایی که ما تلخ در کام فرزندانمون میریزیم و گاهی در کام خودمون هم تلخه، اطاعت امر شوهر در خروج از منزل. از همون روز اول میگم، یعنی من باید اجازه بگم من بندم، من نوکرم، من کنیزم. این یعنی چی؟ یعنی اگر با فرض اینکه این دستور خداست و دستور حجت خداست، با فرض اینکه این دستور درست است، من از همون اول متلخش میکنم، هم تو کام خودم هم تو کام فرزندم، در حالی که واقعیت که این نیست قطعا. ثانیه حالا فرض کن اصلا بندگی خدا در این بود، خب حالا چیکار کنم؟ بندگی خداست، حالا چیکار کنم؟ همیشه این عرضو داریم میگیم اگه میشود برید یه جایی حکومت بکنید که خدای دیگری یه جای زندگی کنید، خدای دیگری داشته باشی، یه جور دیگه حکومت کنه. الان خدا اینجوری دستور داد، من تلخش میکنم، به کام دخترم هم تلخ میکنم. مثال مردانش، شما موظفی در طول ماه و سال و عمرت از لحظه تکلیف به نمازت توجه بکنی، وسطش هم هیچ وقت استراحت نداری. خواهرت وقت استراحت داره ولی تو نداری، تو و بابا وقت استراحت نداری، خدا بهتون آوانس رو نداری. این عین بندگیه، من تلخش میکنم براش. دوباره باید نماز بخونم؟ آره دیگه، نماز ظهر. حالا ظهرم رو خوندم، یعنی عصرم هم باید بخونم؟ اون خانوم هایی که راجب اربعین این شوق و ذوق رو دارند، خب این روایت رو چهار قسمت دیگرش هم نگاه کنن. یه قسمتش هم حضرت می فرماین از نشانه های مؤمن خواندن 51 رکعت نماز در شبانه روز. نفهمودن تنها نشانه مؤمن سفر اربعین است، بدون اینکه من بخوام حاشیه برم تو همون تعابیر. خب یکیش هم اینه 51 رکعت، آن نمیخونیم که، ولی به مسافرت که میرسه سیرو فلعرز فنزو، اون باید بریم. من الان دو هفته از خونم، باید هفته بعدو بریم دیگه. خودت میدونی کارتو چجوری تنظیم کنیم. خدا میگه سیرو فلعرز، تو با 2 سانت سیبیل میگی نمیشه. ببینید امام حسین شهید بندگی خداست، امام حسین شهید بندگی خداست، امام حسن مجتبی هم شهید بندگی خداست، پیغمبر هم شهید بندگی خداست، امیر المؤمنین هم شهید بندگی خداست. خدا میخواد پیغمبر اعلام کند، پس اعلام میکند. اگر دشمنان پیغمبر میتوانستن شطور پیغمبر رو رم بدن و حضرت رو اونجا از بین ببرند، خب پیغمبر شهید بندگی خدا بود. خدا میگه باید ابلاغ کنی. امام حسنی که انقدر بهش سم میدهند، برای چی بهش سم میدن؟ چون بندگی خدا در این روش است. امام حسین را چرا شهید میکنن؟ چون الان بندگی خدا برای امام حسین در این روش است. بندگی خدا در نماز بود، نماز بخونن. بندگی خدا در نماز در حال وحشت و جنگ بود، اونجوری نماز میکنن. بندگی خدا در بردن علی اصغر بود، اونجوری میبرن. شما نگاه کنید، بعضی ها میگن ما باور نمی کنیم. یعنی حضرت، یکی از این گویندگان بود فکر میکنم، میگم من از اولش هم باور نمی کردم. تو چیکاره باشی بخواد باور کنی یا نکنی؟ صریح فرمایش حضرت، سلوهم، ازشون بخواد. آقا مگه امام حسین ممکنه درخواست کنن از اونو؟ بله، همون جوری که شب عاشورا درخواست میکنن، شب تاسوعا که یه شب به ما مهلت بدید، همون جور هم روز عاشورا درخواست میکنن اجازه بدید ما نمازمون رو بخونیم. بندگی خدا درخواستن و درخواست کردن از وقت نماز طلبیدن است، امام حسین میگه چشم. بندگی خدا در درخواست نکردن است، امام حسین شمشیر میکشه. ما سبک تربیتیمون اینجوریه با بچه هامون، سبک تربیتی جامعه ما اینجوریه. اصلا چیزی که مفهوم ندارد بحث بندگیه. شما برای اینکه خیالتون راحت باشه و اینو روش فکر کنید به عنوان یه آیتم، تو جزوتون بنویسید بندگی خدا مخالف است با اصل لذت طلبی. یعنی اگر شما لذت طلبی را کردید محور، بندگی خدا منتفی. بندگی خدا را منتفی کردی لااقل در مراحلی که امثال بنده هستی، و نه در اون مراحل عالی و رتبه های معنوی که در شهادت در رکاب سید الشهدان طرف داره اوج لذت معنوی را میبره، نه، تو مراتبی که من هستم بندگی خدا با لذت برابر نیست. کدوم بندگی خداست که با لذت برابره؟ اینکه شوهر شما مثلا فرض کنید عینکشو برداره که هر کدام از خانمای فامیلو ببینه تار ببینه و واقعا درست نبینه تشون، این برابر با لذته؟ کجاش لذت داره؟ عینکیاتون امتحان کنید، آدم سردرد میشه. اگه بندگی خدا در اینه شوهر ما خوب کار داره انجام میده، اون خانوم هایی که بعد از سالها، اینو من از یک خانومی شنیدم و در ذهنم سپردم، اون خانومی که بعد از سالها فلان سخنران مدرسه یه تربیتی فرزندشو میبینه و از پسرش یا دخترش پرسید ببخشید این آقای کیه؟ میگن بابا این آقای فلانی که تو مدرسه صحبت میکرد، مادر شما 15 سال میرفتید تو جلسات این به خاطر بچه اول و دوم و مثلا سومت. میگه خب من جلسهش میرفتم، نگاهش که نمیکردم، من رفتم تو جلسه میشستم سرمو میداختم پایین، جزوه هم مینوشتم میادم بیرون، خیرش که نمیشدم که بشناسمش. که اگر این مصداق بندگی خداست، خیلی لذت بخشه، برای این خانم جذاب نیست طول و عرض و مختصات این آقا رو ببینه؟ چرا هست؟ استفاده بکنیم از این تعبیر. اصل زندگی برای امام حسین، برای اصحاب امام حسین، برای رتبه های کسانی که بالاتر از فهم و درک ما هستن، بندگی خداست. خدا به چی راضیه؟ خدا حسین جان میخواد تو رو مقتول ببینم. چشم، فقط خودم کشته بشم؟ نه، میخواد خانوادتم اسیر ببینم. چشم، چشم، این در برابر اصل لذته. تو اصل لذت پسرم میگم این جزوه رو میخونی؟ نه. چرا؟ دوست ندارم. اینو میخوری؟ نه. چرا؟ به میلم نمیاد، الان مثلا به دهنم نمیاد، چون که آب باشی میخورم، ولی این نمیخور. اینو میخوری؟ اینو میپوشی؟ نه، دوست ندارم. چرا امروز میریم خرید؟ چون دوست داریم بریم تو بازار. چرا فردا نمیریم خرید؟ چون دوست داریم بریم مهمونی خالمینا. اگر روایت نهم ربیع را کامل خواندیم، شبهاتش حاشیه‌اش برطرف شد. اصل بندگی خدا در این است که امروز تو با شادابی بپوشی و خوب بخوری و خوب بیاشامی و بخورانی و خانه‌تو تزیین کنی و زیور کنی و هدیه بخری. اگر این بندگی خداست، چشم. اگر این بندگی خدا نیست، چشم. روز عاشورا یه رو قبلش هشتم ربیع این روایت را ندارد. رضایت خدا در این است که تو لااقل در خلوت خودت محزون باشی، نه وقتی شوهرت میاد خونه اخ کنی تا قبلش با خواهرت بخندی، نه، ولی در خلوت خودت محزون باشی. این یعنی بندگی خدا. و اون بنده خدا که به رحمت خدا رفته تو خونم میشه، بازنشستم بود ایام شهادت که میرفتیم دیدنش، شو سیاتنش بود. میگم چه شما سیاتنته؟ میگو خواهر روز شهادته. میگو شما که بیرون نمیخوای بدید. میگو خدا که هست، حجت خدا که میبینه، من عزادارم به خاطر امام زمان، لباس سیاه نمیپوشم به خاطر مردم، میپوشم برای امام زمان، به امام زمان میخوام بگم من عزادار. این میشه بندگی خدا. چارچوب زندگی رو بیارید تو این فضا. بعد یه مثالی براتون بزنم، ببینید این مثالا هیچ کدام برای توجیه رفتار غلط یا خدای نکرده غیر شرعی یا غیر اخلاقی یا غیر عاشقانه یک شوهر یا یک همسر نیست، هیچ کدام، ولی برای این است که من خودم را در معرض مفهوم بندگی قرار بدم. یه خانومی که خیلی اهل کلاس و جلسه اینا بودن و خیلی فعال بودن در جامعه، یه جایی حالا در جامعه متدینین و خودشون یه جایی متوجه میشن که وقتی ایشون منزل تشریف ندارن، گاهی کفشای اضافه‌ای پشت در خانه حاصل میشه. خب چیکار کنه؟ سوال من اینه، بندگی خدا الان در چیه؟ اگر بندگی خدا به گرفتن کبریت یا فندکی در زیر این خانه است، انجام بده. اگر نیست، ببین بندگی خدا در چیه. این خانم مشخص که حالا یه مصداق عینیه، ایشون به هر دلیلی، ماها ممکنه خوشون بیاد یا نیاد، تشخیص میدهد الان بندگی خدا در این است که من متذکر بشم که با من غافل بودم از زندگی و همسرم. به تدریج برنامه‌هاشو کم میکنه، حضورشو بیشتر میکنه، همسر بازنشسته یا غیر بازنشسته یا هرچی، حالا مختصات نمیگم خیلی، با همسرش مأنوس میشه، شرایط رو فراهم میکنه، بعدم کم کم میگه که آقا ببخشید ما یه بار یه چیز جا گوشته بودیم، اومدیم پشت در دیدیم مثل که کفش اضافه است، الحمدلله فکر کنم دیگه نیازی به کفش اضافه نیست. شوهرم میگه خدا خیرت بده، تمام. اگر بندگی خدا در این است، من و شما باید به این ظرفیت برسیم. اگر در این نیست، ببین بندگی خدا چی؟ ببین نه من الان کلاهی برای خودم میدوزم، نه میخوام کلاهی کسی را بردارم. میخوام بگم امام حسین شهید راه بندگیه، رمز عاشورا بندگی امام حسینه، نه هیچ بازی دیگری، نه هیچ فکر دیگری، بندگیه. برای امیرالمومنین هم بگی بندگیه. بعضیا برمیگردن میگن آقا ببخشید ما اشتباه کردیم، بنده از شما بیشتر این جمله رو میگه، میگه خدا غلط کردیم چیکار کنیم، از فردا شروع کنیم؟ نه، خدا میگه از همین الان شروع کنیم. میگم چش، استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدای خیلی باحالی، خیلی با مرامی، خیلی کار درسته، خدای از الان میخوام بندگی کنم، بندگی از الان به بعد برام تعریف. از الان به بعد بندگی یعنی چی؟ پسرم خوشش نمیاد من اینجوری صداش کنم. خب اونجوری صداش کنی که برای نماز بلند نمیشه که، خب باید اینجوری صداش کنی. ببخشید من نمیدونم الان بندگی خدا در چی. خب برو بپرس، برو بپرس اینجوری صدا کنی جز بندگی خدا هست یا نه؟ اگه نبود ولش کن. میدانید که گاهی اوقات بندگی خدا در تنبیه بدنی است، نه اینکه بزنی سیاه و کبودش کنی ها، نه، ولی در مصادیق دینی داریم که باید دادن بالاخره یه پشت دستی بزنه بدون اینکه کبود بشه، نمیدونم قرمز بشه، چی بشه، باید اخ بکنه حتما، باید یه خود تون صداش عوض. این بندگی خداست. نه آقا، ما خانواده‌ام خیلی گرمتر از این حرف هست. کسی به کسی کاری نداره، هر کی هر جور راحت زندگی میکنه. شما میگید خواهر من تو خونه با ما داره زندگی میکنه، مثلا منم مجردم تو خونه، فلان صدا از اتاقش بلند میشه، بندگی خدا در چیه؟ من الان تعیین مصداق نمی کنم، ولی بندگی خدا در این است که شما همیشه سیب زمینی باشی؟ نه قطعا. آقا دیگه شوهر ما همینجوری هست دیگه، حالا بچه ما اینجوریه، حالا محله ما اینجوریه، همه فامیلای ما اینجوریه. پس این تیکه رو جمع‌بندی کنم. این مطلب رو میدانم که گاهی جملاتم تکرار میشود در بعضی از جلسات، فکر نکنی یادم میره، انشالله حافظم خوبه، ولی تکرار از جوانب مختلف با مثالای مختلف، برای اینکه ما همینجا گیریم، همینجا گیریم. الان بندگی خدا در چیه؟ نمیدونم. خواهد بری دانش رو کسب کنی. الان بندگی خدا در این است که صبر کنی، چون خدا به هر حکمتی میخواهد 25 سال به شما بچه نده. الان بندگی خدا در این است که صبر کنی، به خاطر اینکه خدا پیش از زمانی که شما میخواستی بهت بچه داده. الان بندگی خدا در این است که من صبر کنم با اخلاق این شوهر. الان بندگی خدا در این است که من صبر نکنم با همه محبت این شوهر. اونورش هم داریم، گاهی اوقات وظیفه من این است که رهاش کنم، خیلی هم دوستش دارم، انواع سرویس ها رو برام میخره، مسافرت ها رو میبره، ولی وظیفه شرعی میده که از زندگیش بیام. وظیفه چیه؟ بندگی چیه؟ شما میگی نمیدونم، میگیم خب باید بریم بپرسیم. اگر از این مرحله بعد تا اینجاشو توافق کردیم، بعد برای این که از کی بپرسیم، چجوری بپرسیم، چقدر خودم، چقدر نظر خودم، چقدر احساس خودم، واقعا اونجا باید حرف بزنیم. باید بگیم امام حسین بچه‌شو دوست نداشت انقدر به اندازه ما که در بندگی خدا حاضر شد بچهشو فدا کنه، ولی من انقدر بچه‌مو دوست دارم که حاضر نیستم در بندگی خدا بچه‌مو فدا کنم. کی به شما یا مادر اجازه میدهد که اینجوری سر فرزندت فریاد بکشی به خاطر این اشتباهش یا به خاطر این تأخیرش؟ بندگی خداش خودتی. اگه خودتی این جلسه آمده ای تا بندگی خدا رو در خودت تقویت کنی. اگر نمیخوای تقویت بکنی، اختیار با خودته. من نمیگم جلسه رفتن بده، جلسه کارهای دیگه هم ممکنه با زندگی آدم بکنه. کی به شما اجازه میده با فلانی قهر بکنی؟ کی به شما اجازه میده که با فلانی خیلی روابط صمیمی داشته باشی؟ کی به شما اجازه میده این مسافرت رو با او طراحی بکنی؟ کی؟ خب ما توی جلسات قدیم نکته ای که پیرامونش سخن میگفتیم و میپرداختیم این بود که یکی از راه‌های بهره‌مندی از عمر و اولویت یابی در مسیر زندگی موقت این است که ما از پوسته پرداختن به خود، دنیا، مادیات، حواشی و داشتن و نداشتن ها بیرون بیاییم و عمر را صرف چیزی بکنیم که می‌ارزد. یعنی به یه عبارتی اگر بخوام از این مقدمه‌ای که در درگاه امام حسین آموختیم استفاده کنم، باید بگیم ما میگوییم رمز و راز عاشورا در بندگی حجت خداست نسبت به خدا و همه افتخار خاتم الانبیا به این است که او را بنده خدا بنامند و ما هر روز او را بنده خدا مینامیم. سوال چگونه باید بندگی خدا کرد؟ عرضی که داشته ایم در طول این جلسات که گاه گاه با زبانهای مختلف مطرح کردیم این بوده که بزرگواران باید خودمون اولا، بعد فرزندانمون و همسرمون، حالا نمیتونم خیلی بگم اول همسر یا اول فرزندان، یه خود بسی توی شرایط خونه داره، درباره بعضی خونه ها میگم اول فرزند بعد میگم همسر، و بعد در حد توان نسبت به اطرافیان و جامعه باید افق دید را عوض کرد. اگر بتوانیم ما افق دیدمون را عوض بکنیم، اصلا بندگی کردن برای ما شیرین می شود، سختی های دنیا برای ما قابل تحمل می شود. یعنی همون عرصه و همون فضایی که گفتیم بابا بر امثال ما نیست. چرا؟ چون ما همه دنیا رو در این پوشش و زیور و رفتن و آمدنش میبینیم، ولی افق که تغییر کرد دنیا ممکنه اصلا یه رنگ و آب دیگری پیدا کنه. جمله دیگری که گفته ایم این بوده که بزرگواران این تغییر افق باید در مکتب حجت خدا حاصل بشه، نه کس دیگر. کس دیگری اگر ادعا کرد که من افق دید شما را تغییر میکنم، باید ببینید کدوم منبع میخواد این کار بکنه. خردمند هزار تا ادعا بکنه، باید بگیم ببخشید سندش کو، تحقیق کنه. و سوم، پس پله پله دارید میاد جلو. اگر کسی تو پله ها جایش پاش گیر کرد بگه، دوباره تکرار میکنه. و نکته بعدی و گام بعدی و پله بعدی این است که با توجه به روایات و آیات کریمه قرآن و شریعت پیغمبر، بزرگترین افق در زندگی این است که خودت و هر کس را که میتوانی به حجت خدا نزدیک کن. به تعبیری که شاید به مدلای دیگه این جمله رو گفتم، اگر خیر کسی رو میخوای باید دستشو بذارید تو دست صاحب زمان. که ما گاهی اوقات از این تعبیر به تربیت، هدایت، دستگیری راهنمایی میکنم. آقا ممکنه من خودم هنوز خیلی خوب تربیت نشده باشم ولی بتوانم نقش ایفا کنم؟ بله، بالاخره ممکنه آدم دو قدم رفته باشه جلو، دست یکیرم یه قدم بگیره بره جلو. یه حدیث بگم مربوط به قیامت، شاید راجع به حال من باشه. تو قیامت شما ها میاد رد میشید، میبینید یکی بایستاده اونجا آشناسا اینجوری دست گرفته جز صورتش که شما ها نبینیدش، هی خودشو قایم میکنه. شما ها زرنگی میشناسیم، میفهمیم کیه، میگه آقا شما چرا اینجوری میکنی؟ ما تو دنیا یه چند جلسه با هم دیگه هم کلاس بودیم، بعدم دیگه همدیگه رو ندیدیم و هم از دنیا رفتیم، تموم شد. قانون شرک بازی ها چی در میاری؟ من دارم مضمون روایت رو میگم راجع به خودم. من برمیگردم میگم که بزرگوارا یادتونه یه جلسه ای داشتیم ایام شهادت امام عسکری سلام الله علیه؟ میگین بله. میگم یادتونه راجع به بندگی خدا حرف زدیم؟ میگین بله. میگم ثمره اون جلسه میدونین چی شد؟ این شد که شماها رفتین تو مسیر بندگی. من گفتم ولی خودم نیامدم. میشود کسی را دستگیری کرد، کمک کرد، هدایت کرد به راه خیر ولی آدم خودش نره؟ آره این روایت میگه میشه، میشه. و یکی از حسرت‌های امثال من روز قیامت همینه. ما گفتیم دیگران عمل کردن، ما عمل نکردیم. یه نفر میتونه این پله‌هایی که من از کربلا شروع کردم به اینجا رسیدم و بر من طی کنه؟ ما برای سلامتی خودش و شوهرش و بچه‌هاش صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مثلا اگر کسی رو دستگیری کردیم و خودمون جا موندیم، آیا اثرات مثبت ایشون روی ما
موثر هست
یا نه؟
حتما موثر.
پس چرا اینجا دستمون اینجوری؟
ولی او اونجا به آنچه که گفته عمل نکرده. عذابش کمتر میشه، مرگش راحت تر بوده، نمیدونم آبروش تو دنیا ریخته نشده. مثلا مثلا شماها فکر میکنید من آدم خوبی هم در حالی که من آدم بدی هم. این آبرویی که برای من حفظ شده برکات بعضی از دعاهای شما هست و الا هیچ مفتزه هم شد.
متوجهم. یعنی این که حالا یه صحبتی گفته بشه، یعنی مثلا ما یه بنیان خوبی رو توی یه خانواده بذاریم،
بله،
ولی خودمون بهش عمل نکنیم،
خودمون عامل نباشیم. او برای ما برکاتی داره،
داره، ولی باز
ولی اون اتفاقی که برای عاملان میفته برای من نمیفته. پله ها رو یکی بگه. شما بگه.
این که الان مستدع شده تو جامعه هم میگن امام حسین علیه السلام کشته نماز شده روز عاشورا و موقع عزاداری یه هم همه رو قطع میکنن، میگن بسید تو خیابون نماز جماعت اول وقت بخونید. اصل دلیل قیام امام حسین برای نماز نبوده، برای بندگی خدا بوده. ولایت امام بالاتر از احکامه. و این که ما باید ببینیم که هر زمان بندگی به چی گفته میشه. هر کدوم از ائمه بندگیشون در یه مسیری بوده. امام حسن علیه السلام رو با سن شهید کردن برای اینکه میخواد در روح بندگی خدا اینطور مقرر شده بوده که اون عمل صلح رو انجام بدن. اگه امام حسین رو شهید کردن، سر بریدن، بندگی خدا اون موقع ایجاب میکرده که ایشون به جنگن و بقیه مسئول. و ما هم باید ببینیم تو زندگیمون که بندگی خدا در هر کاری که میخواییم انجام بدیم چه حکمی میکنه. آیا باید عقل کنیم یا لبخند بزنیم؟ اگه نمیدونیم وظیفمون چیه باید بریم بپرسیم.
تا اینجا که شاهکار کرد پله یک، بریم پله دو.
و اینکه ما باید کمک کنیم که افق دیدمون رو عوض کنیم، دیدمون به دنیا عوض کنیم.
این یه پله پریدیم بالا، این وسطش یه پله جامون.
یکی از راه‌های بهره‌مندی از اینه که از پوسته پرداختن به خود و حواشی.
ما میخواهیم این بندگی را محقق کنیم. خب از ابزار تحقق بندگی این است که از این دنیا و آنچه در آن است بکنیم، وارد یک فضایی بشیم که فضای بندگی درش جلوه بیشتری داره. خب حدیثی که قبلا اشاره کردیم بعضیاتون شنیدین، به تعبیر خدای متعال حدیث قدسیه، ملعونان مافیها. کی بقیهشون میگه؟ خدای منو ببخش، منو ببخش. نه ما حافظه شما کنیم، من خودم اصخایی بکنم درگاه خود. ملعونان مافیها. اصول کافی دارین خانم؟
بله.
زحمت بیارین مترجمه؟
بله.
اگه مترجمه جلد 4. ملعونان مافیها الا ما کان فیها لی. هر چی تو دنیاست ملعون من خدای متعال است الا ما کان فیها لی. ملعون است یعنی چی؟
دور از رحمت منه،
دور از رحمت منه. هر چی در دنیا عجیبه. خیلی من صلواتی به امام زمان سلام الله علیه تقدیم بفرمایید. جمله آخری که گفتم چی بود خانم شیخ؟ خدایی نوشتی شما الان درستش کردیم. اون پله که جا افتاده بود چی بود؟
اون پله یکی از راه های بهره‌مندی عمر. شما فرمودید که از ابزار بندگی خدا این هستش که ما از اون پوسته ای که به خودمون میپردازیم یا به حواشی.
جمله رو درست کنید دوباره. یکی از راه های ورود به عرصه بندگی جدا شدن از دنیا و آنچه در آن است و ورود به یک عرصه‌ای غیر از دنیای مادی و آنچه در اون است. پله بعدیش این میشه، برای این کار باید چی کار کرد؟ افق دیدو باید عوض کرد. یعنی تا زمانی که دنیا در نزد من خودنمایی میکنه و من بهش خیره میشوم، من نمیتونم وارد اون عرصه بشم. تا زمانی که شوهر من و پسر من همه دنیا و لذت دنیا را در شکم یا حواشی آن میبینند، نمیتونن مزه بندگی خدا رو در ترک گناه بچشن. نمیتونه. به خاطر همین هی دست دست میکنه، هی ورور میکنه، هی میفته به گناه. خانومش رفته حج، داره میگه لبیک اللهم لبیک، شوهر اینجا غرق معصیت شده. چرا؟ چون 15 ساله داریم با هم زندگی میکنیم. و البته گاهی اوقات این شوهر روز قیامت میگه خانم من اول که اومدم خواستگاری شما سوره واقعی بعد نمازم رو حفظ بودن، بعد نماز شما میخوندم. شما انقدر از دکوراسیون خونه خواهر تو، ماشین همسایه تو، مدرک نمیدونم کیا گفتی، اصلا ما دیگه سوره واقعی که هیچی، سوره حمد و قل و الله مون هم گاهی یادمون میره. اگه اینو بگه که هیچی، هر یه دونه پای خطایی که اون گذاشته یه دونه پا اون می‌نویسه، یکی پا من، اگه دو تا پای من ننویسن. اون خانومی که اون جلسه پرسیدن آقا سعادت رو دو برابر حساب میکنن، بله من یادم اومد که، یعنی واقعیت چه بخواهی که فایلای صوتی قدیم خودم داشتم گوش میدادم، دیدم اه چه روایت جالبی تا نشته بودم و متوجه شدم که همینه، دو برابر حساب میکنن. این پله مهمه. من برای چی باید دنیا در چشمم کوچک بشه و غیر دنیا؟ من الان اسم قیامت نیاوردم، اسم مرگ نیاوردم، نگفتم غیر دنیا چیه، گفتم یا دنیاست یا یه چیزی فرای دنیاست. چه چیزی این را عاملش تغییر افق دید؟ افق دیده چجوری حاصل میشه؟ آقا نباتی برین یه نباتم برای من بگیرین تغییر کنید. چی باعث میشه این افق دید تغییر کنه؟ زحمت باید بکشم، باید بخونم، باید بشنوم، باید کلاس برم، باید عبادت کنم، باید سجدم طولانی بشه، باید دو تسبیحاتی که در بخش اول جلسه گفتیم، باید یه خود انس با این تسبیحات بگیرم، بفهمم عالم یه خبر دیگه هم هست. باید با این شوهر دو تا هست عبدالعظیم برم، باید زیر گنبد حرم امام رضا علیه السلام باهاش یه دعای مشترکی داشته باشن، باید بعضی شبا نصف شب ببرمش دعای کمیل فلان منطقه. نمیشه که. و عرض بعدی و گام بعدی چی بود؟ گفتیم حالا اگر کسی افق دیدش تغییر کرد، فعلا از ما بپذیرید تا زمانی که انشالله در جلسات امامت شرکت کنیم یا فایل های جلسات امامت قدیم رو بشنویم. برترین افق دید پیوستن خود، بچه، خانواده، جامعه با حجت خداست. تمسک به حبل متین الهیه. آیه شو بخونید. حبل الله، حبل الله و اعتصموا به حبل الله جمیعا. چی میگه حبل خدا؟ قرآن است. خب با همین قرآن که شدن هفتاد و چند فرقه. کی میگه حبل خدا قرآن است؟ حبل متین خدا قرآن است. حبل متین خدا اگر قرآن هم باشد، قرآن تنها نیست. ما ان تمسکتم بهماست، بهماست. اینا رو باید حفظ باشین. حقیقت قرآن، مبین قرآن، حقیقت قرآن، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، قرآن حقیقی منم. پس اگر من وقتی تعبیر مرحوم شوشتری رو که قبلا گفتم دیگه از حافظه این ور مجلس استفاده میکنیم، خب ببینیم حالا این ور مجلسی های خود تماشا کنن حافظه رو. گفتیم مرحوم شوشتری میگوید اگر نقصی در رفتار، کردار، گفتار، اخلاق دیدی، نشان میدهد که این حافظه ها مثل این حافظه ها. اگر جایی نقصی دیدی معلوم میشه و یه جایی تو باورها، تو اعتقادات یه جایش میلغزه. من اینو بخوام به تعبیری که تو این جلسه گفتم بگویم، باید بگم اگر جایی در گفتار و رفتار و اخلاق و عمل کرده من دیدید خرابه، بدونید من در اون باورها و افق دیدها گیر دارم. ببین من چون توکل حقیقی به درگاه خدا ندارم انقدر استراب دارم. من چون خدا انقدر تو زندگیم پررنگ نیست، انقدر مردم تو زندگیم پررنگ شدن و قضاوت جاری انقدر منو به هم میریزه و حرف خواهر شوهر انقدر اعصاب منو خورد میکنه و خودم میفهمم دیگه. چون من به امام زمان اون عشق، محبت و دلبستگی ویژه رو ندارم، دلم پخش بین 50 نفره که باشون دارم چت میکنم. میخوای درد جوون تو حل کنی؟ میخوای دردی از جامعه برداری؟ راه بهتری میشناسی به من بگو. منم مثل شما دردمند، اگر کمتر نباشم، شاید شما بیشترم من درد بکشید از این وضعی که در جامعه میبینید و بعضی فیلماشو الان بهتون نشون میدم. این جامعه کجاش نقص داره که به پای این آوازخوان یا بازیگر میفته و کفش او رو میبوسه و مادرش بر نمیگرده بگه من بیچارم که تو به پای این آوازخوان اهل معصیت افتادی؟ میگه عزیزم خسته نکن آقا رو. ای داره پای او رو میبوسه، ای میگه خستش نکن. ای گیر کجاست؟ این گیر کجاست؟ خدا شاهده دیشب داشتم بعضی از این فیلم ها رو دوباره چک میکردم که آماده کنم براتون، خواستم گریه کنم. گیر کجاست؟ ببین این دست از دست امام زمان خارج شده، دست به دامن حجت خدا نیست. وقتی دست به دامن حجت خدا نیست، به هر بدبختی و ذلتی خودش را می اندازه. به قول حجاج به عبدالله ابن عمر چی گفت؟ گفت دستی که حاضر نشد با دست علی بیعت کنه، الان باید با پای حجاج بیعت کنه. وقتی نیمه شب آمد در خانه حجاج و گفت من از پیغمبر شنیده ام که من ما تقلم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه، به این اعتبار آمده ام که با تو بیعت کنم، نکند عمرم به صبح نرسد و در مرگ جاهلیت مرده باشم، حجاج داشت یه چیزی زهربار میکرد، گفت حال ندارم دستمو دراز کنم، با پام بیعت کن. وقتی عبدالله ابن عمر دست بر پای حجاج که تا دو تا بچه شیعه جلوش نمی کشتن اشتهاش تحریک نمی شد بیعت کرد، گفت دستی که با دست علی بیعت نکنه باید با پای حجاج بیعت کنه. میخواید خودتون اول خودم، اول خودم یعنی اول من باید بدبختی خودم را و دوری خودم را از امام زمان ببینم، دوری خودم را از حجت خدا و خدای متعال ببینم. تعبیر دعاست از امام سجاد علیه السلام تو مفاتیح هست، من الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. خدایا کیه که مزه محبت تو را چشیده باشه و دنبال محبت دیگری باشه؟ من الذی انس بقربک و ابتغى عنک حبلا. کیه که مزه شیرین و گوارای غیر قابل وصف از انس با توی خدا را چشیده باشه، دنبال انس با دیگری باشه؟ شوهرای شما اینجوری نیستن؟ اگه دیدی انشال خدای نکرده دیدی شوهرت دو تا چت اضافه داره میکنه، ببین دعای امام سجاد چی میگه. میگه ای دلش از محبت خدا خالی شده. تعبیری که عرض کردیم در بحث عشق، گفتیم از حضرت پرسیدن عشق چیست، قلب عاشق چیست، فرمودن قلوب خلت عن ذکر الله، قلبی که مزه ذکر خدا و سبحان الله گفتنهای اهل بیتو نمیشنوه عاشق میشود. یکی عاشق چشم و ابروی میشود، یکی عاشق دکور و فرش و مبل و ماشینی میشود، یکی عاشق تعداد فرزندانی میشود که جلوش قدم بزنند، یکی عاشق دیدن عکس نوش میشود، یکی عاشق قلوب خلت عن ذکر الله. سیر رو آمدید با من جلو. حالا من میخواهم بالاترین افق دیده در عالم هستی را راجع به خودم پیاده کنم. اولین گامش اینه که من باید با امام زمان زندگی کنم. زندگی با امام زمان الان معناش معلوم میشه، بعد 23 جلسه معلوم میشه این زندگی با امام زمان یعنی چی. یعنی حقیقت زندگی، یعنی شیری ترین بخش زندگی، یعنی دنیا، یعنی آخرت، یعنی معنای زندگی، یعنی هر چه زیبایی است در این پیونده. خاک بر سر من از این دوری، از این غفلت، از این بیچارگی. هر کی به خودش نگاه کنه، هر چقدر تو دلش یه چیزی غیر از امام زمانه، هر چی هست، هر چی هست غیر از امام زمان، هر چی هست ملعون ما فیها، هر چی هست دور از رحمت خدا، مگر این که برا من باشه. محبت میکنی به خاطر منه، من خدا خریدارم. حالا در این جامعه من معطل اینم که بالاخره این کفش اندازه پای من در میاد یا نه، و معطل اینم که ای وای قد شوهرم کوتاه‌تر از من در اومد، و معطل اینم که پسرم بالاخره نتونست اون یکی مدرسه بره. امام زمان، امام زمان اگر به درد جامعه، به این دردی که دور و بریامون دارن خودمون داریم دردمندی، راه دیگری میشناسی بگو جز پیوند زدن بیشتر بین اینا و امام زمان؟ شوهرت سال به سال میگذره، برادرت سال به سال میگذره، مادرت سال به سال میگذره، یه دعای ندبه نمیخونه، بعد تو انتظار داری چی برات بیاره؟ او سیب درشتر برات بیاره؟ به چه دردت میخوره؟ ملعون اون مافیا. شوهری خوبه، برادری خوبه، خواهری خوبه، دختری خوبه که اگر سیب بزرگ خوش رنگ آبی برای تو نمیاره، سیب کوچیک آبگیری هم میاره، ولی این سیب کوچیک آبگیریش همراه با محبت امام زمان. اینجاست که معلوم میشه دلت دنیا کندن یعنی چی. ببین تا از این ور نکنی اون ور وصله میشی. چرا پلو امام حسین میاد میگه آقا دیگه من به درد شما نمیخورم من میرم؟ چرا اینو میگه؟ چون دل بسته. عجب آدم های نامردی بودن امام حسین رو در شب عاشورا تنها گذاشتن. چقدر ما مردیم که امام زمان را در این عصر غربت یاری داریم میکنیم. ما داریم امام زمان یاری میکنیم. کجای زندگی ما امام زمان؟ کجاش؟ شوهر بدبخت دو تا کلمه بیشتر از امام زمان میگه، زنش میگه برو با ما حوصله حرفا رو ندارم، دست سرم بردار. کجای زندگی من امام زمان؟ این جمله آخری هم نمیخواستم بگم و تلخه، ولی بگم عزیزان برای امام زمان هزینه میکنیم، دو جا هومون میکنن ما جا میزنیم، دو جا کمتر تحویلون بگیرن جا میزنیم، ما چه هزینه برای امام زمان میکنیم؟ از آبرود برای امام زمان گذاشتی؟ از نفست برای امام زمان گذاشتی؟ از اون همه جوش و خروشی که برای ریاضی و فیزیک بچت گذاشتی برای امام زمان گذاشتی؟ خب معلومه وقتی تو این همه سرمایه گذاری رو فیزیک میکنی فیزیک براش میشه بود. وقتی همه سرمایه گذاری رو قیافه کردی قیافه آدم ها براش میشه بود. ولی اگر یه روزی که دیدی همسرت نشسته رو با قبله داره برای امام حسین گریه میکنه، اومدی دستشو بوسیدی گفتی من این بوسه رو تا حالا به دست هیچ بنی بشری نزده بودم، دست تو رو بوسیدم به خاطر ارزشی که این اشکال برای امام حسین داره، این یعنی عزیزم بیا با من یه جور دیگه به دنیا نگاه کن. همسر مرحوم آیت الله عظمی خویی تو خونه است، آی خویی طلبه است، رفته فقیر گرفتاره، مثل خیلی از طلبه هایی که امروز هستن علاوه بر این که گرفتاری های مالی دارن همه هم هوشون میکنن. اومد خونه، خانمش گفت غذا چیه؟ گفت این خشکی داریم، اگه بشه شما این ظرف رو ببری بیرون یه شیری دوغی چیزی بگیری بیاری با هم بخوری با این خشکا. رفت و گشت و خواهد کجا یه چیزی پیدا بکنم. رفت حرم زیارت و نمازشم خوند و دوسه شد و حالا دیگه میریم دیگه. الان باز اومد تو بازار چرفی زد دید خبری نیست، اومد در خانه رو زد، همسرش در رو باز کرد، نه سؤالی نه سخنی. این فضیلت این عالم نیست، فضیلت همسرشه دیگه. در رو باز کرد، نه سخنی نه حرفی نه اعتراضی نه سؤالی. و آقا اون نوخشکه خالیش هم خوشمزه است. این زن میتونه تربیت کنه، لااقل خودش تربیت شده است، بچه ای منو تربیت نشد. خب نشده، اختیار داره، دلش میخواد در عین روشن بودن مسیر حق این مسیر کجو بره. این زن خودش تربیت شده، این اثر میذاره تو جامعه. یه تعدادی از معلمان همین کلاسای تو جامعه از خانما بودن، گفتن بیان ببینیم چرا این نوجوانا جذب ما نمیشن. گفتم خانم به خاطر اینکه خودت وقتی میخوای بری وایسادی داری بین روسریات انتخاب میکنی. خب وقتی تو داری بین روسریات انتخاب میکنی اونم دم در جلسه داره بین پسرها انتخاب میکنه دیگه، فرقی نمیکنیم، همه مثل همین، چون همش اسمش دنیاست، چون همش اسمش دنیا. این سرعت و این شتابی که گرفتم برای این نقطه پایانی یکی از عللش این بود که اگر جایی در این مسیر ابهامی داشته است انشالله حل شده باشه. با اجازه شما ما اینجا جلسه رو یه توقف میدیم، یه نفس میگیریم، چند تا قطعه فیلم رو با هم دیگه میبینیم، یکی دو تاشو من بینش توضیحاتی عرض میکنم، ولی بعد از اینکه این چند تا قطعه تمام شد با هم دیگه میایم این قطعات رو بر اون مسیر پلکانی که طی کردیم منطبق میکنیم که این کدومش بود، این ماره کجا بود و این ماره کجا شد.